الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهما لنا عدوا. اللهم كل وليك على جثة من الأسان صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفياك وحجاجك إنك حميد مجيد. خب بحث ما در نسبت بین دین و امر اداره بود، این رو هم به این جهت بحث میکردیم که آیا این احکام فرعیه ای که استنباط شده برای اداره کفایت میکنه یا دین نسبت به امر اداره یک سلسله احکام دیگه ای هم داره که نیاز از استنباط بشه، و اون احکام هم با یک قواعد اصولی دیگه ای باید استنباط بشن، ولذا نیاز به ارتقای علم اصول داریم. بحث در این بود دیگه، اینو میخواستیم تمام کنیم. به دنبال او رسیدیم به بیان بعضی بزرگان که نسبت بین دین و امر اداره رو توضیح دادن. حالا میخواستیم همونو بررسی بکنیم. یکی مرحوم ناینی بود و دیگری مرحوم علامه طباطبایی. اون مقداری که ابتداءً به نظر میاد از بیانات این دو بزرگوار مربوط به بحث همین بود که احکام رو به دو دسته احکام ثابت و متغیر تقسیم فرموده بودن و فرموده بودن احکام ثابت شرعیه احکامی است که همیشه باید مراعات بشه و اجرا بشه، و حاکمیت، نهاد ولایت، نهاد حکومت، مأموریتش اجرای این احکامه. اما یه حوزه به تعبیر مرحوم ناینی مالان از سفیه داریم که در حوزه مالان از سفیه اونجا شارع نظر خاص حکم خاصی بیان نکرده، مالان از سفیه در اون حوزه واگذار شده به یک معنا به ولی نوعی، به امام معصوم یا نائب خاص، یا یه جایی اگر مثلا فرض کنید نیابت عامه‌ای بود به اونها واگذار شده. کیفیت قانون گذاری در اونجا هم فرمودن اولا عرفیه محض، بیان ایشون اینه، قانون گذاری امر فقهی نیست که باید فقیه قانون گذاری بکنه، از امور عرفیه محض است. عرفی که میگن یعنی کارشناسی، عرف خاص مقصودشون، از اموری است که مربوط به تخصص است. قانون گذاری مثلا نسبت به محیط زیست در حوزه لانصفیه، اینا فرمودین میگن این کار تخصصی است، بعد به تخصصی انجام میگیره. در حوزه ارتباطات، در حوزه عرض کنم حمل و نقل، این در حوزه توسعه شهری، میگن اینا حوزه هایی سال با ادبیات امروز که اون قسمتیش که مالان از صفیحه امر عرفی محض، کارشناس ها باید بشینن تصمیم بگیرن، حاکم شهر هم به یه نحوی باید این رو تنفیذ بکنه و این هم از طریق وکلا میتونه باشه. بعدم بیان فرمودن که به نحو شورویه هم باید مشورت با مردم باید اداره بشه. این بیان مرحوم ناینی بود. مرحوم علامه طباطبایی هم به یه بیان دیگه فرموده بودن ما احکام، و بعدم فرمودن جزء احکام متغیره، نه احکام ثابت نیست، قوانینی جعل میشه به نحو عرفیه محضم تشخیص داده میشه، تنفیذ هم میشه، البته باید مخالفت با احکام ثابت هم نداشته باشه، اونم به وسیله مثلا فقهای تمیز داده میشه. این احکام هم متغیره، شرایط که تغییر کنه این قوانین قابل تغییره. مرحوم علامه هم همینو فرمودن، از کرده متعزی زاویه دیگری که اسلام احکام ثابتات داره، متناسب با فطرت ثابت انسانه، متناسب با نیازمندی های ثابت انسانه، و یک احکامی هم هست که مربوط به نیازمندی های متغیره، این بر عهده عرض کنم نهاد ولایته، منتها خود نهاد ولایت هم از احکام ثابت شرعه، شارع برش حکم داره. اینا در کیفیت عمل کرده این نهاد فرمودن بعد در اساس سیره وجود مقدس نبی اکرم عمل کنه. حاکمان کسانی هم که مسئول این نهادن در زمان معصوم معصومه، نائب خاص نائب خاصه، نائب عام بشم در زمان بعد از کنم فقدان امام معصوم، حالا تعبیر فقدان غلط، غیبت امام معصوم و نواب خاص، دیگه بحث فقهی نکردن به عهده چه کسی است. فعل جمله میگن بعد مؤمن باشه، کاردان باشه، همون بحثای مرحوم ناینی. این بیان ایشون بود. عمده نظر این دو تا بزرگوار میبینید احکام رو به ثابت و متغیر تقسیم میکنن و از این طریق میخوان امر حکومت رو و قانونگذاری در حکومت رو تصحیح بکنن. منتها مرمون اینی عرض کردیم چون وارد یک بحثی شدن و در واقع جزو ابتکارات ایشون هم از بی نسبتی خواستن حقوق اساسی رو هم یه جوری مستند به فقه کنن، مثل اصل این که سلطنت مثلا مشروع نیست، سلطنت استبدادی، به خاطر این که مخالفه با توحیده، یه نوع شرک میشه، و بعدم بعضی خصوصیات دیگه هم برای تحقق حکومت عادل بیان کردن، لذا میشه با ایشون از یه زاویه دیگه هم وارد بحث شد. لذا این بحث رو اینجا به این مناسبت ما مطرح کردیم که این نسبتی که ایشون میخوان برقرار کنن بین دین و نظام سیاسی، این کار رو هم کردن دیگه، آمدن بین دین و امر سیاست یه نسبتی برقرار کردن و یه ادله جدیدی رو به کار بردن برای تنظیم نظام سیاسی در شرایط خاص، مثلا همون در شرایطی که نهضت مشروطه اتفاق افتاده، برای اون شرایط آمدن یه نظام سیاسی استنباط میکنن از دین دیگه، که مثلا میگن قانون مشروطه الان یه قانون کاملا شرعی است. با توجه به این نکته مطلبی رو عرض کردیم که حالا اگر این بیان برامون این نداشتم ما بهش نمیپرداختیم دیگه، و اون این است که برای اینکه ما نسبت بین دین و امر اداره رو بفهمیم، اول باید ببینیم خود دین چیست، تا بعد ببینیم نسبتش با امر اداره چیه. مرحوم ناینی تلقی از دین دارن، لذا ما عرضی رو داشتیم و اون این که حالا این بحثا رو من مکررم تقدیم کردم دیگه، نمیخوام اینجا تکرار کنم، فقط از باب اینکه یه جمع‌بندی و خلاصه ای از اون مباحث باشه عرض میکنم تا بعد با این تلقی از دین نسبت بین دین و امر اداره هم روشن میشه، بعد اون وقت همون بحث ثابت و متغیر هم ذیل اون میشه بحث کرد. ما اینو عرض کردیم مکرر دیگه، حالا جمع‌بندی میکنم. اون است که دین از عبارات، از روایات و آیات میشه استظهار کرد که دین مناسک بندگی خداست. حالا تعبیر مناسکم دقیق نیست، شاید روش بندگی خداست، قواعد بندگی خدای متعال. ملاحظه کردید در سوره مبارکه کافرون خیلی واضحه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ما در معبود با هم دیگه هیچ اشتراکی نداریم، شما معبودی دارید ما هم معبودی داریم، لکم دینکم ولی دین. وقتی معبود دوتا شد دینم دوتا میشه، یعنی کافر هم دین داره مؤمن هم دین داره، چون معبودشون دوتاست دینشون دوتاست. پس دین که انه مناسک عبادت، قواعد عبادت، و اعمم است من تلقی می‌نی از احکام تکلیفی، یعنی احکام اعتقادی دین، حالا به تعبیر امروزی احکام توصیفی دین، و احکام اخلاقی دین، احکام ارزشی دین، اینا هم مناسکن، اینا مناسک عبادت. اگر دین در دین توصیه میشه به نماز و صلات و روزه و حقوق مالی و امثال اینها، اینا مناسک بندگی خدا هستن. اگر ملاکی هم داشته باشه ملاکش همون ملاک بندگی است. راحت کردیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رسیدن به مقام عبودیت یه قواعدی داره. دین نازل شده برای هدایت ما به عبودیت، هدایت ما به مقام بندگی. ما خلق شدیم برای بندگی، دین هم نازل شده برای اینکه ما رو هدایت کنه در مسیر بندگی. قواعد بندگی است، اما از قواعدی که به قول آقایون احکام تکلیفی هستن، اینا برای بندگی هستن. نماز و روزه و زکات و خمس و حج و جهاد، اینا برای بندگی است. بیان احکام اخلاقی، این که ما رو منع کردن از صفات رذیله، دستور دادن به صفات حمیده، بخیل نباشید، حسود نباشید، متکبر نباشید، اهل شک نباشید، مؤمن باشید، اهل یقین باشید، اهل رضا باشید، شجاع باشید، توکل به خدا متعال باشید، این صفاتی هم که ما به اونها دعوت شدیم، اینا مناسک عبادت خدا هست. که مفصل از قرآن و روایت واضحه دیگه، اینا که من عرض میکنم رجیستن روایت دیگه نمیخواد، یا متواترن یا مستفیزن یا صحیح السند روایت داریم، بعضیشان مسلماته. بنابراین حتی دستورات اخلاقی هم که شما دارید در ادیان مثل اسلام، این دستورات اخلاقی در واقع مناسک عبادت خدای متعال هستن، منتها مناسک عبادت روحی هستن. جامعه اگر بخواد یا انسان یال کار جامعه هم داده. انسانی اگر بخواد خدا رو پرستش کنه باید متصف به این صفات بشه. قوا و صفاتی که با اون صفات پرستش واقع میشه این صفات هستن. حدیث عقل و جهل هم به خوبی اینو بیان کرده دیگه که خدا انسان عقل و آفرید عقبل فعقبل عدبر فعدبره فاکرمه الله 75 تا لشکر برش خلق کرد. اینا قوای بندگی هستن. بعد میفهمید. بنابراین صفات حمیده‌ای هم که دعوت شده اینا مناسک عبادت خدا هستن. در دین ما به چیزی که ربطی به پرستش خدای متعال نداشته باشه دعوت نشدیم. هرچه در دین ما رو به او دعوت کردن مناسک پرستش خداست. حتی اعتقادات به ما میگن اعتقاد به معاد داشته باشید، اعتقاد به معاد فرض کنید، خصوصیات معاد تا اونجایی که دست گفته شده، اعتقاد داشته باشید به توحید، اعتقاد داشته باشید به سایر مواردی که باید بهش معتقد شد که من معتقدم خیلی دامنش گسترده است. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. این اعتقاداتی که به ما گفتن داشته باشید، فقط اینا هم نیست، این همه قضایا حالا به تعبیر ناقص گزاره‌های توصیفی که در قرآن و معارف اهل بیت آمده، اینا مناسک عبادت خدا هستن. اگه کسی بخواد خدا رو بپرسته باید این اعتقاداتو داشته باشه. خود این اعتقادات نه مقدمه پرستشن، خودشون پرستشن. چون پرستش که فقط پرستش چشم و گوش و زبان نیست، قوای فاهمه انسان، عقل انسان، اینا هم باید پرستش کنن. پرستششون همین اعتقادات. قلب باید پرستش کنه. پرستش قلب اخلاقه. حالا اگر یکم جلوتر بیایم، این پرستش اعتقادی و قلبی به هم مرتبط میشن. کسی اون اعتقادات رو نداشته باشه این اخلاق رو نمیتونه پیدا کنه. کسی اون اعتقادات و اخلاق رو نداشته باشه این اعمال رو نمیتونه انجام بده. اینا یه مجموعه به هم پیوسته ای هستن. ما برای اینکه خدا رو عبادت بکنیم فقط احتیاج به دستورات عملی نداریم، احتیاج به دستورات اخلاقی هم داریم، احتیاج به اعتقاداتی هم داریم که دین برای ما بیان کرده. حالا این مقدار از این گسترده تر رو بعضا عرض میکنم. خود مرحوم ناینی هم به این توجه کردن. عرض کردن وقتی که انهو در فصل آخری که منزله نظریه پیشرفت بهشونه، حالا به پسندن یا نه من اینجوری میفهمم، اونجا وقتی میگن که جامعه مؤمنین باید اتحاد داشته باشن، میگن برای اینکه جامعه مؤمنین به اتحاد برسن باید صفات حمیده درشون پیدا بشه. جامعه بخیل، جامعه خودپسند، جامعه که دنبال منافع خودشه، منافع اهل ایثار نیست، اهل محبت نیست، این درش عدالت شکل نمیگیره، اخوت شکل نمیگیره، وحدت شکل نمیگیره. عنایت میکنید؟ یعنی که انما اونا دارن که این اخلاق بستر تحقق دینه حتی در حیات اجتماعی. پس بنابراین هم در حوزه فردی هم در حوزه اجتماعی پرستش اگه بخواد واقع بشه باید مناسک عملی و اخلاقی و اعتقادی دین جاری بشه. دین در یک منزلت مناسک اخلاقی، اعتقادی و عملی بندگی خداست، چه در حیات فردی چه در حیات جمعی. ولی همین رو اگر از یه زاویه دیگه بهش نگاه بفرمایید، این احکامی که جاری شده هم از احکام عبادات و معاملات به تعبیر فقه، این احکامی که از بیان طرف خدای متعال بیان شده، دین آمده اینها رو برای ما بیان فرموده، نازل شده در ضمن دین، این احکام از یک طرف وظایف ما هستن، مناسک بندگی ما هستن. یه تعبیری قرآن ازش شده که خیلی تعبیر دقیق در قرآن، اینا حدود الله. اینو در ضمن آیه عرض کنم مجادله، سوره مبارکه مجادله عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنم، که بحث از حکم ظهار شروع میشه، درسته؟ ولی خدای متعال فرمود تلک حدود الله. یعنی از میخوام فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله، کسایی که با این حکم مخالفت میکنن خدای متعال فرمود اینا محاده با خدای متعال میکنن. یا در قرآن ملاحظه کردید تلک حدود الله، این محاده با حدود یعنی چی؟ یعنی اگر از طرف عبد نگاه کنید اینا قواعد حرکت در وادی بندگی هم. کسی بخواد بندگی خدای متعال کنه باید نماز بخونه، روزه بگیره، احکام طلاقش اینه، احکام نکاحش اینه، احکام معاملاتش اینه، درست؟ این چارچوبه ها و مناسک بندگی هم. تو این ریل باید حرکت کنه. ریل بندگی اینه. هر فعلی ملاک بندگی درش نیست. به زمان ارز کردم که بگمانه من تمام ملاکات احکام هم برمیگرده به عبادت. به چیز دیگه برنمیگرده. اگه از طرف حضرت حق نگاه کنید که این دین نازل میشه، اینا قواعد اعتباری و قراردادی نیستن. خدای متعال قرار داد فرموده یه قواعد حقیقی هست. از ناحیه قواعد حقیقی بندگی هستند، نه اینکه هر چیزی رو خدای متعال میتوانست دستور بده و هیچ ملاکی نداره عبودیت خدای متعال، منتها به اینجوری دستور داره، یه جور دیگه هم دستور میداد میشد عبودیت. این نیست، این خلافاً لعشائره ها که میگن هیچ ملاکی نیست. مرزمون ملاک هست، ملاک هم پرستشه. اینها حقیقتاً مناسک بندگی هست. از ناحیه حضرت حق بهش نگاه کنیم، حالا به تعبیر آقای قوس نزول، حدود الوهیت خدای متعال است. یعنی چی؟ یعنی الوهیت حضرت حق، پرستش الهی اگر در اراده ما بخواد جاری بشه از طریق قواعد جاری میشه، لذا میشن حدود الله. الله ناظر به مقام الوهیت دیگه، که مقام جامع همه اسماء، همه اسماء ذیل الله هم دیگه. الله تبارک و تعالی اون ذات اقدسی است که همه اسماء حسنا داره، ولی الله الاسماء الحسنا که صدتاش در قرآن آمده، قریب صدتا. این ذاتی که جامع همه این اسماء هست، ما عرض کردیم بنا شد او رو بپرستیم دیگه. لکم دین و کم ولی دین، دین مناسک پرستشه. یا حالا به تعبیر آیت الکرسی، من این آیه بعد از آیت الکرسی عرض بکنم، الله لا اله الا هو، توضیح الوهیت دیگه، حالا با یه بیان خاصی که در تفسیر اونای بعد بهش پرداخته بشه. فهمت بعد لایک راه بدین، این لایک راه بدین یعنی اله عالم امینه، شما میتونید این الوهیت رو قبول کنید، میتونید قبول نکنید در حوزه اختیارتون ها، و الا در حوزه‌ای که به ما اختیار ندادن کرهن ما اون توحید رو پذیرفتیم، هیچ کی نمیتونه از الوهیت خدای متعال رأسا خارج بشه. که در اون حوزه‌ای که به ما اختیار دادن، از ما تکلیف میخوان، مسئولیت میخوان، ثواب و عقاب هست، در اون حوزه لایک راه، لایک راه به دین، لایک راه به پرست عبادت خدای متعال. واضحه دیگه، به دنبال لایک راه. ما مکره باطنن هیچ کی مکره نیست، ولو در ظاهرم مثلا مثل منافقین اظهار اسلام بکنه باطنن مکره نیست دیگه. خدای متعال اگه میخواست باطنن هم ما رو مکره میکرد به پرستش، مثل جمادات و نباتات و توی مرحله بعضی قوای ما باطنن بخواهیم یا نخواهیم عبادت میکنه. در حوزه اختیار ما، ما مکره به دین نیستیم. دین چیست؟ دین قواعد بندگی است. برای ما در قوس نزول نگاه کنید، قواعد جریان الوهیت حضرت حق در اراده ماست. اگر بخوایم او رو بپرستیم، که اگر او رو بپرستیم او میشود اله ما، او بشود اله ما، ما بشیم عبد او. عبودیت و الوهیت دو طرف است دیگه، نمیشه او اله ما نباشد ما عبد او باشیم. اگر بنا بشود او اله ما بشود، که اله ما شدن قراردادی نیست، یعنی مناسبات الوهیت او در حیات ما جاری میشه، که اون مناسبات پیداست. در قرآن مفصل زیل آیه بعد همینو توضیح میده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این مناسبات الوهیته. شما مکره به دین نیستید، مکره نیستید خدا رو بپرستید، ولی اگه مؤمن شدید الوهیت او اینجوریست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پس در قوس نزول مناسبات الوهیت، ما مجبور نیستیم خدا رو بپرستیم، ولی خلق شدیم برای عبادت. اگر او رو عبادت کردیم او هم میشود اله ما. جریان الوهیت به ولایت الله مثلا، مفصل این بحث در قرآن دیگه. پس بنابراین تا حالا اینه که عرض کردم این بود که دین یک مناسک و آیین بندگی است، حالا به تعبیر غیر دقیق، که این مناسک و آیین بندگی در یه منزلتی اعم از اخلاق و اعتقادات و احکامه. چون حوزه بندگی ما که فقط حوزه قوای ظاهریمون نیست، که قوای باطنی ما اعم از قوای فاهمه ما، قلب ما، تمام قوای وجودی ما باید خدا رو بپرسته. هر کجا ما به ما اختیار دادن باید خدا رو بپرستیم. لذا ما دستور میدن آمنو بالله و رسوله، ایمان که یه فعل قلبی است. ما مکلف به یک افعال قلبی هستیم، مکلف به یک افعال از کنم در مقام تفکر و فهم هستیم. ما باید معتقد باشیم به یه معتقداتی، اختیارم داریم، میتونیم معتقد باشیم میتونیم نباشیم. حالا این بحث جدی پردامنه است دیگه، تو ماست معرفت شناسی باید بحث بشه. بنابراین دین چه در حوزه احکام، چه در اخلاق، چه در اعتقادات که آقایون میفرمان به این سه بخش تقسیم میکنن، مناسک عبادته. در قوس نزول قواعد پرستش، چارچوبه های جریان الوهیت از طریق دین نازل میشه، ما هم میتونیم در این چارچوبه حرکت کنیم، میتونیم حرکت نکنیم. مساله و مفاسد یعنی هر مصلحتی برگسته به عبادت میکنه، یعنی چیزی مصلحت دارد که پرستش خدا متعال باشه، چیزی مفسده دارد که خروج از عبودیت، هیچ چیزی مفسده ندارد الا اینکه ما را از عبودیت خارج میکنه. زمان به نظرم میاد اصلی ترین احکام اخلاقی هم حسن و قف، ظلم و عدل نیست، شکر و کف نیست، اصلی ترین مسئله اینه، پرستش خدای متعال خوب است، استکبار در مقابل خدای متعال بد است. این اصلی ترین حکم اخلاقی، همه احکام اخلاقی دیگه به این برمیگردن، پایه حسن و قف همینجاست، همه ملاکات هم همینجا چیده میشه. بنابراین کل دین قواعد عبادت و مناسک الوهیت. نه اگر تبعیت کنید جاری می شود تکوینه. اونا نپذیرفتن در حوزه، نه اونی کسی که استکبار می کند الوهیت حضرت حق از ولایت الله خارج میشه دیگه. اون یه جریان، نه الوهیت نیست، او معناش همینه که ولایت باطل درش جاری میشه. والذین کفروا والذین کفروا، نه الهشونه، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، یعنی در واقع یحادون الله، اصلا یعنی همین حدود بندگی خدا رو برمی‌داره، حدود خودشو میگذاره جاش. قانونگذار اگه از طرف خدا قانونگذاری نکده، داره حد مقابل حد خدا میگذاره، قواعد پرستش مقابل قواعد پرستش خدا درست میکنه. حالا پرستش کی واقع میشه؟ پرستش شیطان یا پرستش عبد و طاغوت یا پرستش نفس جمعی؟ نفس مشترک خودشونو میپرستن، اتخاذ اله و هوا، نمیش پرستش غیره. اصلا خوب اگه دقت بشه، قوانین قواعد بندگی هست، هم از بندگی خدای متعال یا شیطان. لذا بعدا عرض میکنم مثلا ما منطقه الفراق به این معنا یا مولانا صفی به این معنا نداریم، چون عبادت و پرستش خدای متعال که خلایی نداره، فراقی نداره. حالا یاد نهاد بکنید این تا اینجا که دین چنین چیزیست، نقطه مقابلش هم یه دینیست، لکم دین و کملیه دین. اونا هم مناسک اخلاقی دارن، مناسک عملی دارن، اعتقاداتی رو بس میدن در عالم، یه سنت‌های عملی رو بس میدن به یک سنت‌های فکری و یک سنت‌های اخلاقی، اونا هم اخلاق درست میکنن. من که خیلی اهل این بحثا نیستم و خیلی هم اهل مراجعه نیستم، حالا افتخارم نمیکنم ولی اهل مراجعه به این بحثا نیستم، ولی یه مقاله‌ای رو از کان ترجمه کرده بودن دوستان، من دیدم اونجا یه بحثی داره راجع به اخلاق، میگه با محبت و نو دوستی و ایثار و فداکاری با این اخلاق جامعه شبانی درست میشه. جامعه انبیا رو میگه جامعه شبانی. اگر بخوایم پیشرفت پیدا بشه باید همون اخلاقی که طبیعت در ما قرار داده همون بست پیدا کنه. میگه طبیعت خطا نکرده که در ما منفعت طلبی، حب جاه، حتی میل به سلطه بر دیگران رو ایجاد کرده. این اخلاق اخلاقی است که یه تعبیر اخلاق حمید است، باش پیشرفت اجتماعی واقع میشه. میگه حتی سلطه طلبی همون اخلاق شیطانیه، منتها ایشون اسمشو میذاره اخلاق طبیعی. در روایت ما میگه اینا جنود جهلن، قوای شیطانن، اخلاق شیطانین، اخلاق استکبارن. ایشون میگه اخلاق طبیعی. اونها هم اخلاق درست میکنن. اصلا حالا بحثی هم بعدن عرض میکنه واسه موضوع شناسی، که این بیانی که مرحوم نائینی و بعض دیگران مشهور در فقه ما هم از حکومت میشه، این با واقعیت حکومت خیلی فاصله. حکومت اصلا این نیست که یه نظمی ایجاد میکنه و مواظب است مثلا فی الجمله عدالتی در جامعه باشه و جامعه رو در مقابل خطرات دشمن تأمین میکنه. این حکومت خیلی گسترده تر از اینه. الان هم حکومت های جهان همین کار رو میکنن. این مدعیان نظم دهکده واحد و نظم واحد جهانی دیدید ساخت جنگ کردن، ساختار جهانی درست کردن، بعد اسناد بین المللی تصویب میکنن، اجرا میکنن. این اسناد ناظر به عرصه های مختلفه، همین 17 تا سندی که اخیراً اینا تحت عنوان اسناد توسعه 20 به امضا رسوندن و نوع کشورها دارن عمل میکنن، کشور خود ما هم بعضیشو مخفیانه تصویب کردن عمل دارن میکنن، مثل اسناد توسعه، اسناد سلامت و بهداشت و بقیه اسنادی که شم اسناد آموزش و پرورش بود. حکومت ها این کارا رو میکنن، اونا هم اخلاق درست میکنن، فرهنگ درست میکنن، اعتقادات درست میکنن. بنابراین نهایت بکنید دین باطل هم همه اینا رو داره، اونم مناسک عملی داره، نظام فکری و فرهنگ و اعتقادات داره. حالا بعد ادامهش هم عرض میکنم. دانش تخصصی هم همینه، دانش تخصصی هم دو طرف دارن برای خودشون. حالا فعلا اون اعتقادات فرهنگشه که کاملا واضح همه قبول میکنن، عرض میکن. بعدم برای خودشون اخلاق دارن، هم اخلاق الهی حدود الله، هم احکام، هم اعتقادات. اینا حدود الله هن. یعنی حد پرستش خدا برای ما، حد جریان الوهیت در قوس نزول. تو این مدار الوهیت حضرت حق جاری میشه. از این مدار خارج شدید، مدار پرستش خدای متعال نیست، ما دیگه عبادت نمی کنیم. نمیگم از الوهیت تکوینی خدای متعال رو به اصطلاح امروز خارجی ما، نه، اون الوهیتی که اگر ما خدا رو بپرستیم خدا هم اله ما میشود. دو طرف است دیگه، عبودیت که بدون الوهیت نمیشه. لا عبد ما تعبدون یه طرف مقابلی داره عبادت. این نکته اول. یه نکته دیگه ای که بسیار مهمه که مفعول واقع شده اینه که پرستش خدای متعال وقتی میخواد واقع بشه، یه سلسله احکام عملی و اعتقادی و اخلاقی رو گفتن، یه نامه رسانی هم آمده این نامه رو رسونده، ما عمل میکنیم درست میشه همه چی. اینه جریان پرستش. یا تحقق توحید، توحید در مرحله تحقق ها که بخواد در زندگی یه جمعی، جامعه ای، امتی دین محقق بشه. ولی چجوری محقق میشه؟ در مقام تحقق یه بیاناتی هست که این بیانات هم دیگه فراوانه، من چون مکرر اینا رو عرض کردم، بعضیش هم زیر به کلمان بردن طبیعتا در منظر اساتید، تکرار نمی کنم. ببینید این آیاتش متعدده. نه باید تو ملاحظه کنید خدای میتوان فقط مثلو ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتون به فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حینن به ابن ربا و یضرب الله الامثال للناس و الله به کل شیء علیم و ضرب الله مثلا کلمتن خبیثه کشجرتن خبیثه اجتست من فوق الارض ما له من قرار در سوره مبارکه ابراهیم. دو تا مسئله دیگه، یکی مسئله کلمه طیبه، یکی مسئله کلمه خبیث. یکی عرض کنم اصلها ثابتون فرعها فی السما، یکی نه اصلی نداره. کلمه خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض قرارم نداره. خب این دو تا کلمه خبیثه و طیبه چی هست؟ در روایت ملاحظه کردید کلمه توحید و کلمه کفر. کلمه توحید مثل یک شجره طیبه است، ریشه داره، فرعش در آسمان، دائما فی کل حینه ثمر میده. کلمه خبیثه هم میشه شجره ایست که ریشه نداره، تلون درش هست، مال آمن قرار اشتستد نت فوق الارض. این توحیدی که خدا متعال بحث ازش کرده چیه؟ در روایت بیان شده و اون شجره طیبه، حالا در بعضی روایت دیدید به تفصیل توضیح میده، میفهمد ریشش وجود مقدس نبی اکرمن، بدنه اصلیش مثلا وجود مقدس امیرالمؤمنین هن، شاخه هایش معصومین هستن، برگ هاش شیعیان هن، ثمرش هم علوم اهل بیته. یعنی واقعا توحید در مقام تحقق اینجوری واقع میشه. توحید در عالم یه ریشه ای داره، همه موحدین بر این ریشه استوارن، از اونجا تقضیه میکنن. اوست که متصل به حضرت حق. اصل صاحب، اصل ثابت شجره توحید نبی اکرم هست. شاخه های اصلی و تنه اصلی، بعد شاخه های اینا معصومین هست. شیعیان مثل برگ های این درختن. توحید در مقام تحقق یه چنین چیزیست. امت مؤمن، امت موحد در طول تاریخ ها، امت موحد مثل یه شجره هست که از طریق اون اصل متصل به حضرت حقه، اصلها ثابتون. اینطوری نیست یه مؤمن اینجا خودش برای خودش مؤمن صفات حمیده داره. این مؤمن مثل برگیست که اگر بخواد رویش داشته باشه در وادی توحید، باید از یه شبکه‌ای متصل به اون اصل بشه، بعد از حضرت حق دریافت کنه. این که هر کسی خودش مناسکو میگیره عمل میکنه موحد میشه نیست که. اون اختلاطی بحث دیگه است، اونم عرض میکنم. من اختلاط ممکن اتفاقا شیطان کارش همینه، شیطان اختلاط ایجاد میکنه. اینجا فعلا شجره طیبه رو داره میگه. شجره طیبه شجره توحیده. شجره توحید یه شجره ایست که به هم پیوسته است. توحید در مقام تحقق در نبی اکرم محقق میشه، بعد در اهل بیتی که اهل بیت او هستن، متوسلن، متمسکن شیعت، بعدم در شیعیانی که متمسک به اونا هستن، شیعتونا یأخذون به حجزتنا و نحن نأخذ به حجزت نبینا و نبینا یأخذ به حجزت الله. فرمود حجزه یعنی دین. نبی اکرم مناسک بندگیشو مستقیم از خدای متعال میگیره. مناسک بندگیش چیه؟ یکیش هم سرپرستی کل عالمه. این که به ما مربوط نیست، ما که سرپرست عالم نیستیم که. ما از نبی اکرم میگیریم، شیعیان از ما میگیرن. بنابراین توحید در مقام تحقق از طریق امام معصوم، از طریق ولی معصوم، از طریق امام کل، حالا با تعابیر خود معارفک بخوایم بحث کنیم، از طریق امام و رسول و نبی و اینا جاری میشه. این یه شجره حقیقی است. بنابراین شما اگر میخواید اون مناسک عبادت در یه جایی محقق بشه، اخلاق یه انسانی بشه و اخلاق بندگی، اعتقاداتش، افکارش بشه بندگی، کلامش بشه بندگی، رفتارش بشه بندگی، بتونه که حتی تکون اعمالی و ارادی کلها بردن واحدا، این باید از طریق تمسک به معصوم. و باید این تمسک هم خودش یه قواعدی داره که در جلسات بحث کتاب الجمع اینو عرض میکردیم، طبقات الانبیاس دیگه. از طریق یه شجره‌ای باید متصل بشه به حقیقت توحید. توحید در مقام تحقق صرفا احکام و اعتقادات و اعمالی که به من دستور دادن نیست که. اینا مناسک توحیده. این مناسک خودش در قوس نزول از طریق شجره طیبه هدایت، شجره طیبه توحید، شجره طیبه ائمه و انبیا و رسول جاری میشه. پس بنابراین باطن جریان اخلاق، اعتقادات و اعمال همون جریان امامت و نبوت و رسالت و اون شجره طیبه است که حالا ما گهزش تعبیر میکنیم به ولایت الله و جریان ولایت. عنایت میفهمید اینطور نیست که اسلام صرفا اعتقادات، احکام، اخلاقه. اسلامو خلاصه کنیم در گزاره. اسلام که گزار، نمیگم منزلتی از اسلام گزاره نیستا، منزلتی از اسلام همین گزاره هست، همین قضایه هست. نمیگم اسلام اعتقادات، اخلاق و عمل نیست. اسلام من اعتقادات، اخلاق و عمل خودمه. این مسلمانی منه، اسلام منه، تسلیم بودن، قواعد تسلیم بودن منه. اما حقیقت اسلام که اسلام من نیست، حقیقت اسلام اسلام نبی اکرمه. حقیقت اون اخلاق کریمه و اعتقادات و اعمال، اونم اعمالی که کل تاریخو میپوشونه، کل عالم رو میپوشونه. حقیقت اسلام اون هست، اون تسلیم بودن نبی اکرم به خدای متعال حقیقت اسلامه. اینه که ان الدین عند الله الاسلام، فهمون تو باید تسلیم علی به ولایته. تسلیم ما میشه اسلام ما، اسلام حقیقی همون ولایته. این است که در روایات متعددی دین به ولایت امام تعریف میشه. باطن حقیقت دین اونه. عنایت کردین؟ در قوس نزول طریق جریان الوهیت همین شبکه هدایت که بر محور امام کل و ائمه و انبیا و رسول و اینها شکل میگیره. در قوس صعودم رسیدن به الوهیت سیر از طریق همین شجره طیبه هدایته. سیر در حالا به تعبیر نارسای من شبکه هدایته. این مطلب رو در قرآن باز ما مکرر است که در آیه نور بیان میکند خدای متعال. جریان هدایت الهی رو در آیه نور طریقش رو بیان میکنه، شبکه هدایت رو توضیح میده. راه سیر ما در وادی نور هم توضیح داده شده دیگه. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکاتن فی هم اسباهون علم اسماهو فی زجاجتن که عرض کردم مکرر در چهار مرحله. الوهیت حضرت حق، سرچشمه هدایت الله نور السماوات والارض، خدا من فی السماوات، این همونیست اما یعتین نکم منی خودن. یه جریان هدایت چجوری نازل میشه؟ الله نور السماوات، این جریان نوره. متمثل میشود در یه مسئله، بعد در یک مشکاتی تجلی میکنه، بعد میاد فی بیوته. این طریق تنزل هدایته، صرفا یه گزاره های اعتقادی اخلاقی بر ما نیامده که برای هدایت ما که گزاره نفرست. نمیگم گزاره آخر نازل نشده در قالب همین قضایاها، برای هدایت ما کلمه طیبه توحید در عالم شکل گرفته، برای هدایت ما کلمه هدایت تبدیل شده به شجره هدایت، تبدیل شده به شبکه نور، تبدیل شده به مشکات نور. هدایت الهی میشه نور الهی که متمثل در وجود مقدس نبی اکرم میشود، در مشکات قلب ایشون تجلی پیدا میکنه، عوالم روشن میکند، بعد میاد در بیوت انبیا فی بیوت اذن الله. به ما هم اگر بخوایم سیر بکنیم تو این وادی، اینجوری دستور دادن فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر، بعد به این بیوت خودتونو برسونید، از طریق این بیوت برسید به شبکه، بعد برسید به سرچشمه نور که مثل نور ایه. این نیست که جریان هدایت در عالم، جریان دین در عالم صرفا یه گزاره های نازل کردن، گفتن این گزاره بگید برید. وقت این مطلب در قرآن با بیانهای مختلفی توضیح داده شده دیگه، از کنم مثل آیه نور، مثل آیه شجره طیبه و مثل این روایت فراوانی که تقدیم کردیم بعضیشو. حالا مثلا بنا عرف الله، بنا عبد الله، لولانا ما عبد الله، بنا وحد الله، اون روایتی که تقدیم کردم اصلا همین معنا رو بخواد بفرماد. نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر توحید. اون رو باید کلمه به کلمش حالا مثلا باز تقدیم میکنم قدرتان، وقتش گذشت. بنابراین من عرضم یک کلمه است. ببینید اصلا اینا فوق این است که ما بخوایم بحث سندی هم کنیم، واظرمه که یکی بیاریم بحث سند. اینا یه روایت مستفیضن یا متواتر معنوی هن یا صحاح فراوانی درشون هست، واضحه. ما دینو غلط میفهمیم، میخوام کنیم دین یعنی موش گزاره نازل شده بگیرید برید عمل کنید، که اینطوری نیست که. که دین اخلاق و اعتقاد، میگم اخلاق و اعتقاد رفتار کی من؟ این دینه؟ اخلاق و اعتقاد رفتار من دینداری منه، اونم بخشی از دینداری منه. کسی اخلاق و اعتقاد و رفتار داشته باشه، مثلا فرض بکنید ذیل معصوم حرکت نکنه، که متدین نیست که. اونجا هم اگه دقت کنید تا قواعد مناسک جریان ولایت اونهاست، برای اعمال اون مدیریتی که نقشه‌ای که کشیدن، هدایتی که در نگاه خودشونه که اون هدایت زلاله، در واقع برای راهبری جامعه قانون میسوخن ولایت خودشون اعمال کنن. منتها این ولایت طریق پرستش شیطان و طاغوت و ممکنه یه جایی نفس جمعی انسانها و اینا باشه. پرستش نیست که، یه قواعد و گزاره است، بعد ما بگیم این گزاره ها ثابت و متغیر داره که. دو تا جریان ولایته، یعنی میشد گزاره باشه فقط دین. ما بحث نداریم باشی، خدای متعال اینجوری خواستن دیگه. ان الله تعالی جل و علا شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذي يطون. و خیلی دیگه روایت داریم که اینو توضیح میده، امام صراطه سبيله وجهه بابه جنبه کلمه یقینه، کلمه تقواز، کلمه یعنی همین اصلا شجره توحیده. اصلا یکی دوتا نیست که ما بخوایم الان بیان یکی یکی سندی بررسی کنیم که دین اینجوریه. اون طرف هم دین باطل هم همینه، عبد و طاغوت هم همینه، یه مناسکی داره، یه ولایت باطلیست، یه الوهیتی توش اتفاق میفته، یه پرستش عبادتی اتفاق میفته. عبادت اتفاقا از طریق همین مناسک، مناسک هم از طریق ولات محقق میشه. ولات مناسک رو برای تحقق ولایت خودشون میگن، لذا یو حد دون الله، مقابل حد الوهیت حد میذارن. خودش میخواد الوهیت کنه، میخواد یه الوهیت دیگری رو جاری کنه. قوانین مجاری پرستشن، مجاری الوهیتن، حتی ساده ترین قانون. لذا به نظر ما هیچ نقطه خلعی وجود نداره. حالا بعد عرض میکنیم اگر اینجوری شد، حالا بعد بررسی کنیم که آیا مثلا دوره مثلا سقوط مسلمان از زمان بنی امیه شروع شده یا نه از اون زمانی که علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البواره جهنم. دو تا وادی، وادی جهنم وادی بهشت، هر دو هم بابش تو عالم ما نازل شده. این وادی جهنم هم باطنش دو تا دست، باطنش ولایت اوناست، بهشت هم باطنش ولایت معصومه. این دو تا وقتی میخوان جاری بشن ما سیر کنیم در وادی جنت یا نار، یه قواعدی تو عالم براش گفتن. قواعد؟ نه نه، ببینید شاید تقیه میکنن ولی میگن که از اونجای این حتاط پیدا شد که انده هم میخوان بگن غیر از قصب مقام ولایت یه چیز دیگه ایست، آزادی مردمه. بس آزادیه، بحث این که حاکم نمیدونم خودش رو به اصطلاح فعال مایشان ندونه، لا یسأل عما یفعل ندونه، این کنه و از زمان بنی امیه شروع شده. نمیخوام بگم ببینید ایشون تحلیل نفرمودن، ولی من عرضم اینه اصلا یه جور دیگه ای باید این تحلیل بشه. صرفا یه دونه آیه بیاریم که درست هم از این آیه که اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله، احبارهم و ربانهم اربابا، صرف این نیست که نباید اطاعت کورکورانه بشه، باید فرمان خدا جاری بشه. بحث اینه که تحقق پرستش در عالم یه مسیری داره، حالا همین باید تبدیل بشه به مناسبات سرپرستی اجتماعی، میشه اداره جامعه. وقتی تبدیل میشه به اداره جامعه، طبیعتاً قانونم میخواد، قانون اخلاقی میخواد، قانون عملی میخواد، قانون اعتقادی میخواد. منافات هم نداره، منافات نداره، اینو منافات. ولی حالا ببینیم اگر از این مسیر وارد شدیم اون وقت میشه همین ثابت و متغیر، میشه منطقه مالان السفیه، یا اصلا یه جور دیگه ای باید تحلیل کرد اداره جامعه رو. میشه مثلا فرض بکنید قانون اساسی مشروطه یا یه جور دیگه ای میشه. والحمدلله رب العالمین. ببخشید.